ساعت 5 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اقمار مصنوعی نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا 50% کاهش یافته و تلاش های دوامدار برای جلوگیری از کشت این نبات سبب کاهش بی سابقه کشت کوکنار در سال جاری در این کشور خواهد شد. بر اساس گزارش تازه سازمان الزاس برتانیا، امسال دومین سال پیهم است که منع کشت کوکنار در افغانستان از سوی حکومت طالبان نافذ می شود. در این گزارش آمده که تا 22 جولای سال 2024 جاری نقشه زمین های زراعتی 14 ولایت از جمله 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که مساحت کشت شده کوکنار به 4000 هکتار کاهش یافته است. این در حال است که سال گذشته تقریبا 16000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر اساس گزارش در سال 2022 تقریبا 92% کوکنار افغانستان در این 14 ولایت کشت شده بود. انتظار می رود که سمیم فیضزاده جودوکار افغان در بازی های المپیک پاریس پس فردا با واچید بورچاشویلی حریف اتریشیش روبرو شود. دیروز یلدوز هاشمی بازیکنان افغان در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. او در این رشته ورزشی با 34 ورزشکار رقابت کرد و توانست که از بایسکل‌رانان 9 کشور از جمله جمهوری چک، اوکراین، تایلند و چین پیشی بگیرد. یلدوز هاشمی یکی از 3 دختر ورزشکار در تیم المپیک افغانستان است. خواهر او فریبا هاشمی روز یکشنبه هفته آینده 14 اسد با حریفان خود در رشته بایسکل‌رانی رقابت خواهد کرد. تیم افغانستان متشکل از 3 دختر و 3 پسر در بخش‌های بایسکل رانی، جودو، دوش 100 متر و شنا اشتراک می‌کنند. حکومت طالبان گفته که حضور این دختران ورزشکار را در المپیک پاریس به رسمیت نمی‌شناسد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دنبال حمله راکتی بر بلندی‌های جولان هشدار داده است که حزب الله لبنان بهای سنگین خواهد پرداخت. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این حمله که روز شنبه صورت گرفت به یک میدان فوتبال در جولان صورت گرفت، حداقل 12 تن از اطفال و 9 جوانان جان باختند. هرچند اسرائیل گروه حزب الله لبنان را مسئول این حمله می داند، اما این گروه دست داشتن در آن را رد کرده است. از زمان آغاز درگیری بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان، این مرگبارترین حمله به یک هدف اسرائیلی در امتداد مرز شمالی اسرائیل پنداشته می شود. و یک ائتلاف گروه های مسلح در مالی دیروز ادعا کرد که در جریان نبرد در نزدیکی سرحد الجزایر ده‌ها سرباز حکومتی و اجیران روسی گروه واگنر را کشته است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اجساد بیجان چند مرد سفید پوست و سربازان مالی دیده می شوند که در کنار موترهای تخریب شده روی زمین افتادند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اردوی مالی یک روز پیش از این ادعا گفته بود که 2 سرباز در حمله شورشیان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. اردوی مالی ادعا کرده بود که سربازانش تقریبا 20 شورشی را کشتند. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هشدار اتحادیه اروپا از گسترش بحران کمبود آب و خشکسالی در افغانستان.
باران ها به وقتش نشد، به وقت باران شد، باز به وقت که باران شد به رزم سیل آمد. بعضی که کدام کشتش کدام ذره سو شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد. دیگر
ثبت هزاران واقعه بیماری زردی سیاه یا هپاتایتس در سال گذشته در افغانستان.
ترکل په افغانستان کې د دینه روغی شاوخه 15000 پیخو راپور
ورکړل شو. د 15000 واقعي بيماري گزارش شده که از این جمله 12000 بیماران هپاتایتس بی و 1300 بیماران هپاتایتس سی ثابت شدند.
گزارش هم از موسم پسته چینی در بادغیس داریم.
درخت ها بار بیشتری داشتن، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعود چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزش سال قبل فعلا به بازار فرو بالا میشه.
انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار می‌دهد. این نمایندگی روز گذشته در اعلامیه در صفحه اکس خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد از آب منابع با ارزش مردم را تهدید می‌کند. در این حال شماره از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که بارندگی‌های اخیر ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و آنها با مشکلات جدی روبرو‌اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه یک خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع بارزش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی‌های اخیر، طوفان‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان، یک باشنده ولایت ننگرهار، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باران‌ها به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد بعد از این سیل آمد، بعضی که کدام کشتش کدام ذره سوخ شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد. دیگه و این سال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا اخیرا گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که هزاران واقعه بیماری هپاتایت یا زردی سال گذشته در این کشور ثبت شده است. عبدالولی حقانی، معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان، در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتایت در کابل گفت که بیشتر افراد به تایپ یا نوع بی این بیماری مبتلا اند. در این حال شماره از مردم میگویند که اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تدابی منظم زردی محرومند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید حدود 15,000 تن در افغانستان سال گذشته به بیماری هپاتیت یا زردی مبتلا بودند. عبدالبلی حقانی معین ارائه خدمات صحی این وزارت حکومت طالبان در نشست خبری که روز یکشنبه 28 جولای به مناسبت روز جهانی مبارزه با هپاتیت یا زردی در کابل برگزار شده بود، از به ثبت رسیدن نزدیک به 100,000 واقعه این بیماری در دهه اخیر در افغانستان خبر داد. او با آنکه میزان واقعات بیماری زردی را در افغانستان رو به کاهش خواند، اما از سازمان‌های بین‌المللی صحی خواست تا در این بخش همکاری کنند. حقانی افزود که در حال حاضر در 14 ولایت افغانستان امکان تشخیص و تداوی بیماری هپاتیت وجود دارد و به 8 ولایت خدمات درمانی ارائه می‌شود. او در مورد شمار مبتلایان به این بیماری در سال گذشته افزود:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخه 15,000 پیخو راپور
سال گذشته حدود 15,000 واقع این بیماری گزارش شده که از این جمله 12,000 بیماران هپاتیتیس بی و 13,000 بیماران هپاتیتیس سی ثابت شدند.
با این حال شماری از افغانان میگویند اعضای خانواده یا دوستانشان به دلیل ناداری از تداوی منظم هپاتیت محرومند. هما باشنده ولایت پروان که پسرش مبتلا به هپاتیت است به رادیو آزادی گفت:
روفیت برش پیدا شد و ازش خراب زوف میکرد، تو دلش بیال بود، چیز نمیخورد. باز گفت جگرش ضعیف است، ضعیف کار میکنه. باز از این بخاطر یک بار بردم دیگه. خودم مشکلاتم زیاد از سرپرست خانه خودم هستم، 4 دانه طفلک هست دیگه، کس مددگار ندارم دیگه، جای دکتر بردن نتونستم.
همچنان نادیه که پیش از بسته شدن دروازه آرایشگاه‌های زنانه سوی حکومت طالبان مسئول یکی از سالن‌های زیبایی در کابل بود، به رادیو آزادی گفت که یکی از شاگردانش مبتلا به بیماری هپاتیت بود و تا کنون هم نتوانسته به دلیل مشکل اقتصادی به تداوی مناسب دست پیدا کند.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه، اوقات اقتصادی بلند کسی ندارم که تداوی گزاف انجام بده. این دخترک فیلن همه تمام دارم دیگه. اینی مشکل جگر را برالایی که مثلا به وجود از این صدمه رسانده به روح روانش صدمه رسیده، چون دخترک جوان است.
مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان بیجا شدن، مهاجرت، فقر، استفاده مواد مخدر، استفاده مشترک از پیچکاری، اهدای خون بدون معاینات، استفاده مشترک از وسایل سلمانی و خالکوبی غیرمسئولانه را از دلایل عمده ابتلا به بیماری ویروسی هپاتیت در افغانستان عنوان می‌کنند. از سوی هم دکتر فریدالله عمری، متخصص بخش انتانی، هفت ویروس را عامل مبتلا شدن به هپاتیت می‌گوید. او به رادیو آزادی گفت:
دواها هم باعث زردی شده میتونه. کسانی که دوای خودسرانه استفاده میکنند یا کسانی که بیشتر الکل می‌نوشند، امراض مافیاتی و امراضی که به شکل ولادی انتقال میکنند، و امراض صفراوی و هپاتیتی که علت یا عوامل آن نامعلوم باشد، یعنی اینا تمامشان میتونن سبب زردی شوند.
هپاتیت بیماری ویروسی ساری است که سبب عفونت جگر می شود. سازمان جهانی صحت گفته که این بیماری هر 30 ثانیه جان یک نفر را می گیرد، اما تاکید کرده که در تلاش است به همکاری کشورها تا سال 2030 ویروس این بیماری را از جهان محو کند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. اسرائیل امروز از حملات بیشتر بر گروه حزب الله لبنان هشدار داد. این هشدار پس از آن داده میشود که در حمله راکتی به یک میدان فوتبال در بلندی های جولان در کنترل اسرائیل بیش از 10 نفر روز شنبه کشته شدند. اسرائیل گروه حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم میکند، اما حزب الله لبنان این اتهام را رد کرده است. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از سفر به ایالات متحده بازگشت و برای اشتراک در نشست کابینه جنگی اسرائیل رسپار محل برگزاری نشست شد. این در حال است که در حمله راکتی به بلندی های جولان در کنترل اسرائیل روز شنبه 6 اسد دست کم 12 تن از اطفال و نوجوانان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع اسرائیل از این منطقه دیدن کرده و به خبرنگاران گفت که به گروه حزب الله پاسخ قوی خواهند داد. اسرائیل گروه حزب الله را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اما این گروه انکار میکند. رویترز به نقل از دو منبع در لبنان نوشته است که اسرائیل شب گذشته حملاتی را به منطقه در جنوب لبنان انجام داد. اردوی اسرائیل این حملات را تایید کرده و گفته که اهداف حزب الله در داخل لبنان را نشانه گرفته است. اردو افزوده که اجرای حملات وسیع علیه این گروه نیاز به تایید کابینه امنیتی اسرائیل دارد. وزارت خارجه اسرائیل گفته است راکتی که به میدان فوتبال اصابت کرده راکت ایرانی فلق یک بوده و این راکت را حزب الله در اختیار دارد. حزب الله ادعا کرده که به اهداف نظامی در اسرائیل حملات را انجام داده، اما دست داشتن در حمله دیروز را رد کرده است. این حمله واکنش های برخی کشورها را به دنبال داشته. ایالات متحده حمله مرگبار به بلندی های جولان را نکوهش کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که شواهد نشان می دهد که این حمله را حزب الله انجام داده است. هماهنگ کننده سازمان ملل متحد و مسئول نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان خواستار خیشتنداری شده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که هر نوع اقدام نظامی اسرائیل می تواند باعث گسترش دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و جنگ در منطقه شود.
همکارم ستاره فروغ از انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه گزارش میداد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
امروز هفتم اسد یا 28 جولای برابر است با روز بیرق ملی در افغانستان. این روز برای سومین سال زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فرا می رسد، اما برخی از جوانان افغان می گویند که از اینکه نمی توانند این روز را آزادانه تجلیل کنند، از آن در صفحات اجتماعی خود بزرگداشت به عمل می آورند. از سوی هم برخی از مقام های نظامی سابق افغانستان از مردم خواستند که با تجلیل از این روز در صفحات اجتماعی ارزش این روز ملی را زنده نگه دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن هفتم اسد روز بیرق ملی در افغانستان، تعداد زیاد افغان‌ها می‌گویند که از اینکه به دلیل محدودیت‌های وضع‌شده حکومت طالبان اجازه تجلیل آزادانه از این روز را در شهرها ندارند، از آن در صفحات اجتماعی بزرگداشت می‌کنند. برخی از جوانان افغان می‌گویند این روز همچنان برایشان با ارزش است و به طریق‌های مختلف با آن ارج می‌گذارند. یک جوان افغان در کابل که به علت حساسیت موضوع خواست هویتش محفوظ بماند، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ما نمیتونیم مثل قبلی بیرق که است روز ملیش تجلیل کنیم در افغانستان و بتونیم که بیرق روز شه قسمی که ما قبلا تجلیل میکردیم او رقم تجلیل کنیم، چون نظر به شرایط افغانا نمیتونن که آزادانه ای بیرق که از بگردانن و از ای بیرق که از باعث بیرق ملی خود استفاده کنن.
از سوی هم یکی از دختران افغان ساکن شهر کابل که او نیز نخواست نامش در گزارش به علت مشکل مشابه ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
تمام دنیا و تمام جهان مردم افغانستان از روی بیرق سیرنگ میشناسن، طوری که فعلا در مسابقات ورزشی مانند کرکت و فوتبال و المپیک فعلا برگزار میشه، اگر شما ببینید بیرق سیرنگ میباشه، به خاطر از اینکه جهان و دنیا افغانستان و مردم افغانستان از روی بیرق سیرنگ میشناسن.
آرمان شینواری، جوان افغان که در حال حاضر در لندن زندگی میکند، میگوید به نمایندگی از جوانان در افغانستان این روز را در لندن تجلیل خواهد کرد.
در افغانستان در ملی بیرق روز بمون بخواب افغانستان
ما روز ملی بیرق را در گذشته در افغانستان تجلیل می کردیم. با دوستان خود به تپه می رفتیم و در برنامه که بیرق در تپه نو می شد اشتراک می کردیم. من دوست داشتم این روز را همیشه با نیروهای ملی تجلیل کنم و برای آنها بیرق هدیه کنم. حال هم تصمیم دارم با دوستان در لندن از این روز تجلیل کنیم.
طالبان سال گذشته در این روز با حضور مقام های مختلفشان بیرق حکومت خودشان را جایگزین بزرگترین بیرق سیرنگ در تپه وزیر اکبرخان کابل کردند، جایی که هر سال با بیرق جدید سه رنگ تا یک مراسم ویژه از سوی مقام‌های نظام جمهوری برافراشته می‌شد. از سوی هم اجمل عمر شینواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان با ایجاد کارزار در صفحه فیسبوک از افغان‌ها خواسته تا این روز را در دنیای مجازی با گذاشتن عکس بیرق در راهنامه‌شان با شکوه تجلیل کنند. او بر رادیو آزادی گفت
امروز ما به صفت نظامیان ملی و مسلکی چون مسئولیت برافراشتن نگه داشتن از این درفت مسئولیت ماست، به او اساس نظر به شرایط پیش آمده ما خواستیم که از طریق فضای مجازی تمام افغانایی که به ارزش‌های ملی تعهد دارند این روز را تجلیل بکنند و شما شاهد هستین که با دادن پیام ما تمام افغانای وطن دوست به صفت سمبول ملی از این بیرق حمایت میکنند و هی روز را به طور بسیار شکوهش در حال تجلیل هستند.
این سیومین سال است که روز بیرق ملی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فرا می رسد. طالبان پس از حاکمیتشان بیرق حکومتشان را که با رنگ سفید و کلمه نوشته شده توحید با رنگ سیاه است در ساختمان‌های دولتی، پاسگاه‌های پلیس، تأسیسات نظامی و چهارراه‌های ولایت‌ها جایگزین بیرق سه رنگ افغانستان کردند. گفته نیست کشورهایی که دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند در سفارت خانه‌هایشان در این کشور بیرق حکومت طالبان برافراشته شده است. گزارش‌های متعدد از خشونت و بدرفتاری نیروهای طالبان با افرادی که در 3 سال گذشته خواستند از روز بیرق ملی تجلیل کنند به نشر رسیده است. بیرق ملی افغانستان که دارای رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز است، در سال 1228 خورشیدی در زمان شاه امان الله خان از سوی لویه جرگه تصویب شد. رنگ سیاه این بیرق نشان دهنده دوره ظلمت و تاریکی بوده. رنگ سرخان از قربانی ها برای دفاع از کشور نمایندگی می کند و رنگ سبزان به معنای ثبات و پیروزی افغانستان است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده گلابشا مهاجری که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده ادعا می کند که او بیگناه بود و آنها در هیچ مرحله از محاکمه او در جریان گذاشته نشده بودند. برخی از رسانه‌های ایرانی پیش از این گزارش دادند که یک مهاجر افغان به نام گلابشا به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی حکومت ایران اعدام شده است. حقوقدانان افغان انتقاد دارند که ایران خلاف همه اصول بشری افغان‌ها را در این کشور اعدام می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکبر که برادرزادهش به تازگی به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شده است، از بیگناهی و مظلومیت او چنین روایت می کند. او در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که گلابشاه بیگناه بود. به گفته آقای اکبر، هفته گذشته مقام‌های ایرانی با آنها از دیدار برادرزادهشان خبر دادند، اما زمانی که آنها به زندان بوشهر رفتند جسد او را تحویل گرفتند.
این پسر هیچ گناه نداشت. آنجا کارگری میکرد. 5 سال به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی بود. در زندان بوشهر بود. دیروز ناوقت جنازه‌اش را به خاک سپردیم. جنازه‌اش را در ایران دفن کردیم.
به اساس معلومات آقای اکبر، گلابشاه پسر رحمان باشنده قریه قلعه زمانخان ولایت فراه بود که 5 فرزند و خانم از او به جا مانده است. پیش از این برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش‌هایی را در مورد اعدام گلابشاه منتشر کرده بودند. رسانه‌های داخلی ایران که تقریبا همه وابسته به دولتند ادعا کردند که گلابشاه به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. انجمن حقوقدانان افغانستان میگوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 290 تن در ایران اعدام شدند. به اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی، در حال حاضر نزدیک به 7000 افغان در ایران زندانی‌اند، اما مشخص نیست که از این میان چه تعداد محکوم به اعدامند. در گزارش‌های این رسانه‌ها آمده است که در 4 ماه نخست سال روان 14 افغان اعدام شده که اکثریتشان به جرایم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. حقوقدانان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت ایران بدون ارائه وضاحت در مورد جرایم برخی از افغان‌ها در این کشور آنها را اعدام می‌کنند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در رابطه به اعدام افغانان در ایران باید بگوییم که خود قوانین ایران در این ارتباط کاملا قوانین ظالمانه و خلاف نرم‌های قبول شده بین‌المللی است.
در گذشته سازمان‌های متعدد حقوق بشری از جرایم حکم اعدام در ایران انتقاد کردند. ایران یکی از کشورهایی است که بلندترین آمار اعدام را دارد و انتقادهای شدید بر سیستم قضایی ایران نیز وجود دارد. از سوی هم در ادامه اخراج افغان‌های پناهجو از ایران، روزانه صدها افغان از ایران اخراج می‌شوند. برخی از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که طی یک هفته گذشته مشکلاتشان بیشتر شده است. امید رحیمی، مهاجر افغان مقیم ایران، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگه امیدواری داشتیم برای رئیس جمهور جدید ایران که برای یک اقدامات لزومی برای اتباع خارجی بالخصوص برای افغان‌ها که در ایران هستن مشکلات از روا رسیدگی شوه و از مشکلات از بدبختی بر نجات پیدا بکنیم، اما متاسفانه که برعکس شد، چندین برابر مشکلات ما در ایران فعلا زیاد شدن.
پیش از این نیز گزارش های از رفتار نامناسب با افغان ها در ایران منتشر شده است، اما برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که ظاهرا حکومت ایران این گونه گزارش ها را جدی نمی گیرد و سیاستش در برابر افغان ها تغییر نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
در ولایت بادغیس امسال پسته پیش از وقت معین آن چیده شده است. مردم پیش از آن که پسته به طور کامل پخته شود به جنگلات پسته هجوم بردند و حاصلات آن را چیدند. این کار سبب شده که در کیفیت و نهایتاً قیمت پسته در بادغیس کاهش قابل ملاحظه به میان آید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
درخت ها بار بیشتری داشتند، اما متاسفانه ای که پسته قبل از اینکه به موعد چیدن برسته شل شکسته شد و پسته با حدوداً با نصف ارزشی سال قبل فعلا به بازار تقابل می شود که یک من هجوم پسته فعلا به ارزش 600 افغانی که سال پیش به یک من هجوم پسته به ارزش 1200 افغانی بود.
احسان الله یکی از باشندگان بادغیس از 10 سال به این سو پسته خرید و فروش می کند. او به رادیو آزادی می گوید که به این پیمانه کاهش یک بارگی در قیمت پسته را هیچ وقت تجربه نکرده است. شمار دیگر از کسانی که پسته چیدند می گویند شکسته شدن پیش از وقت شول پسته به شدت کیفیت پسته بادغیس را آسیب رسانده است. شکستن شول پسته با آغاز فصل چیدن پسته از جنگلات طبیعی پسته در ولایت بادغیس گفته می شود که مردم به گونه انفرادی و دست جمعی برای چیدن آن اقدام می کنند. این افراد زمان تاکید دارند که حاصل دهی جنگلات طبیعی پسته بادغیس امسال بیشتر بوده است. محمد یونس باشنده ولایت بادغیس و یک تن از کسانی است که امسال از پستلق حدود 80 کیلو پسته جمع آوری کرده است. او که اکنون در پی فروش پسته های خام دست داشته خود است با نگرانی از کیفیت محصول و کاهش قیمت گفت:
مغزی که باید بده امسال نداره چون پسته خام بوده شل شکسته و مو خاطر کسی همگی منتظری هستند که نتیجه پسته معلوم شه که آیا به خریداری بکنن، یعنی به همین خاطر قیمتی قوچوم پسته خیلی زیاد پایین است.
به گفته باشندگان بادغیس امسال پسته حدود 20 روز پیش از موعود از سوی مردم چیده شده است. آنان همچنان تاکید دارند که شکسته شدن شل پسته پیش از زمان مناسب آن سبب شده پسته ها یا مغز کوچکتری داشته باشند یا هم تعدادی از آنها کوچ و بی مغز باشند. آخوندزاده عبدالحی رئیس اداره زراعت حکومت طالبان در ولایت بادغیس نیز تایید میکند که حاصلات پسته امسال به دلیل شکسته شدن شل پسته پیش از وقت فادی در پی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه شکسته شدن شل پسته پیش از وقت مناسب را به مردم دادند چون این ادعا کرد:
پسته امسال همه خراب شده، مردم زور کده و مردم مشکلات زور کده، ولی هیچ فایده نداره. یا من با 200 با 300 با 400 همو گرانش 700 600.
نثار احمد یک تن از صادرکنندگان میوه خشک، اما برخلاف افرادی که در بازار داخلی مصروف خرید و فروش پسته هستند نگران نیست. او هرچند تایید میکند چیده شدن پسته پیش از زمان مناسب آن بر مقدار و قیمت پسته تاثیرگذار است، اما میگوید به دلیل محصول دهی بهتر جنگلات پسته ولایت بادغیس نسبت به گذشته میتواند در بازار جهانی خریدار داشته باشد.
تقریبا 30-35% کمبار آمده است، منتها خوشبختانه و بایی که فصل بسیار زیاد است، اگر امقدر 35% کم بار آمده باز فصل زیاد بوده. مثال نظر به سالهای قبل تقریبا 3 برابر زفتر بار گرفته بود، پس همون جایش رو پر میکنه. انشاءالله در بازارهای جهانی کنم کدام تغییرات خاص نمیه.
جنگلات طبیعی پسته ولایت بادغیس که مشهور به پسته لق است یکی از منابع عایداتی طبیعی مردم این ولایت خوانده می شود. پسته ای که حاصل جنگلات پسته بادغیس است نه تنها از محبوبیت داخلی برخوردار است که به دلیل کیفیت خوبش خریداران زیاد جهانی نیز دارد. کسانی که خرید و فروش پسته را در سطح محلی و ملی می کنند اما امسال نگرانند که پیش از وقت چیدن پسته بر شهرت جهانی این میوه خشک نامدار افغانستان ممکن است آسیب برساند.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر با وقت کابل را نشان می دهد. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفته وار روز هفتم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تصاویر اخمار مصنوعی نشان می دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافته است. انتظار می رود که صمیم فیض‌زاده، جودوکار افغان در بازی های المپیک پاریس، پس فردا با واجد بورچاویلی حریف اتریشیش به مقابله برود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دنبال حمله راکتی بر بلندی های جولان هشدار داده است که حزب الله لبنان بهای بزرگ خواهد پرداخت. و یک ائتلاف گروه های مسلح در مالی دیروز ادعا کرد که در جریان نبرد در نزدیکی سرحد الجزایر ده ها سرباز حکومتی و اجیران روسی گروه واگنر را کشته است.
سلام و وقت شما بخیر. این روز هفتم است و من صدیه تجلی با مرور بر رخدادهای مهم شش روز گذشته با شما هستم. در هفته گذشته شاهد این اتفاقات مهم و قابل بحث بودیم: دیدار رئیس سازمان صحی جهان با وزیر صحت طالبان در سوئیس، گزارش تکان دهنده یونیسف از افزایش مشکلات روانی کودکان در افغانستان و برگزاری امتحان کنکور تک جنسیتی در این کشور. به این موارد و چند موضوع دیگر در این برنامه می‌پردازیم. گزارش های خشونت ها با مهاجران افغان در ایران. مهاجران افغان در ایران میگویند معترضان خشمگین خانه های آنها را آتش زدند.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را با آتش کشندند.
آغاز کار در معدن مسینت نوگر، تطبیق پروژه با عهده چینی ها است.
از لحاظ مکلفیت بسیار چیز خوب است که معدن ایجاد شود و بیرون شود، ولی از لحاظ بازار ما یک چی داریم، یک شعار داریم از لحاظ اقتصادی که حفظ منابع داخلی در صورت قیمت ها خراب باشه. با قیمت های که خراب باشه به صورت نمیتونیم که این دارایی خود به فروش برسانیم، برای اینکه این دارایی یک شخص یا یک دولت نیست، بلکه دارایی به اساس قانون اساسی که تمامی قوانین اساسی که در افغانستان وجود داشته مال مردم است و از چیز سرعت های زیرزمینی و سرعت های سرزمینی از دارایی مردم حساب میشه و مردم حق داره چنین کار انجام بدن.
با انتخابات آمریکا جو بایدن کنار کشید و کامالا هاریس حمایت کافی را برای نامزدی دموکرات حاصل است. روز شنبه هفته‌ای که گذشت، رئیس سازمان صحی جهان عکسی از خود با وزیر صحت طالبان در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق منتشر کرد و از دیدار با نور جلال جلالی در سوئیس خبر داد. تدروس آدانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان، در پیام‌ها گفته است که با وزیر صحت طالبان در مورد وضعیت صحی افغانستان گفتگو کرده است و همچنین خواهان شدت بخشیدن کارزار پایان پولیو در افغانستان شده است. در ادامه آقای گبریاسوس اضافه کرده است که روی وضعیت کلی زنان و دختران در افغانستان بحث کرده و روی اهمیت آموزش و حقوق برابر زنان و دختران نیز تاکید کرده است. سفر وزیر صحت طالبان به سوئیس در زمان صورت میگیره که اکثریت اعضای کابینه حکومت در فهرست ممنوعیت سفر این سازمان قرار دارد و این حکومت از سوی هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است. در همین رابطه با محب الله طایب، معاون نمایندگی افغانستان در سوئیس، گفتگو کردم.
خب، ما از خبرنامه که دفتر جهانی سال بهداشت نشر کرد از این موضوع مطلع شدیم. طوری که میفهمین متاسفانه وضعیت افغانستان یک وضعیتی است که سازمان های بین المللی را در یک دوراهه میگذاره. از یک طرف یک گروه حاکم است که به هیچ پرنسیب و اصول بین المللی پایبند نیست و از طرف دیگه 30 میلیون 35 میلیون انسانی که نیاز به رسیدگی داره. شما فکر بکنین که بعضی از قسمت‌های افغانستان هنوزم شاهد وقایع پولیو است که در جهان نابود شده، اما متاسفانه سرزمینی که ما متعلق به او هستیم هنوزم مثالای مرض در خود داره و این ضرورت به رسیدگی داره. از این بابت است که سازمان‌های بین‌المللی در تلاش هستند که تا همون مسیری را پیدا بکنند که به درد و آلام مردم رسیدگی شود.
از او پرسیدم که آیا این دیدار میتواند به نحو باز کردن راه برای طالبان پنداشته شود؟
خب متاسفانه آنچه که آقای توریدوست و تویتش گفته متاسفانه یک گپ خوبی نیست، چون طالبا به هیچ وجه هنوز به او جایگاه نیستن که از اونا به عنوان وزیر یا نماینده مردم افغانستان یا به هر ترتیبی برشان یک جنبه رسمی داده شود. اما از نگاه عملی نیاز برای همکاری در مورد مسائل که مرتبط است به سازمان جهانی صحت یک نیاز است که سازمان جهانی صحت او را حس کرده و تلاش داره که از طریق مراوده بتونه در این مورد یک کار به پیش ببره.
همچنان از او در مورد موقف دولت سوئیس در قبال این نشست پرسیدم.
دولت سوئیس به هیچ وجه طالبا را به رسمیت نمیشناسه، اما شما میفهمین که سوئیس و مخصوصا جنیوا هم مرکز یا هب برای مسائل بشر دوستانه است. سازمان جهانی صحت مقرش اینجا است و این سازمان ها وقتی که میخواهند که با گروه های مختلف درگیر در منازعات بدون ازی که بعد از اونا کدام رسمیت به عنوان نماینده یک دولت یا حکومت یا مردم بتن، در بعضی مواقع از اونا دعوت میشه این کار های سیارسی انجام میده. این کار در بعضی مواقع مثل مسئله افغانستان که این سازمان جهانی صحت انجام داده، اما این به هیچ وجه به عنوان به رسمیت شناختن طرف نیست. در حقوق بین الملل بعضن گروه های دخیل در منازعات مسلحانه بدون از اینکه کدام جنبه رسمی داشته باشند از طرف نهادهای که در مورد مسائل بشر دوستانه کار میکنن جدی گرفته میشن، با اونا صحبت میشه و در بعضی مواقع از قوانین بین المللی دهی از سبرشان گفته میشه و در بعضی مواقع از مردم و شهروندان که در زیر سلطه گروه ها زندگی میکنن برای رسیدگی برای وضعیت بشریشان تلاش میشه که با اینا صحبت صورت بگیره.
در هفته گذشته صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گزارش تکان دهنده از وضعیت کودکان در افغانستان منتشر کرد. نشان می دهد کودکان افغانستان 10 برابر میانگین جهانی درگیر بیماری های روحی و روانی هستند. در این گزارش آمده است که 40% کودکان در افغانستان با بیماری های روانی مواجه هستند. 24% کودکان 5 تا 16 ساله اضطراب شدید را تجربه کردند و 15% کودکان هم با مشکلات شدید افسردگی روبرو هستند. در همین مورد با یک روانشناس در افغانستان که مشغول مداوای مریضان روانی است گفتگو کردم. او که به این باور است که این مشکلات بعد از تغییر نظام در افغانستان افزایش یافته، نخواست هویتش افشا شود. بنابراین از گرفتن نام و نشان دادن تصویرش خودداری میکنیم. از او پرسیدم بیماری های روانی در کودکان چیست و چگونه کودکان به این بیماری ها دچار میشوند؟
کودکان چه بسا بسیار بسیار آسیب پذیرتر از بزرگسالان هستند در مواجهه با ضربه ها و تروماهای روانی. زمانی که کودکی طفلی دچار آسیب و اختلال روانی میشه دیگه او رفتارهای سازگارانه و طبیعیه که نیازهای روانی و عاطفی کودک را برآورده میکنه انجام نمیده. به عنوان مثال به طور طبیعی ممکنه بازی نکنه، ارتباط با همسالان، ارتباط با بزرگترها را نمیتونه اونطوری که نیازهای عاطفیش رفع کنه داشته باشه و روی یادگیری کودک تأثیر میگذاره. کودکی که آسیب روانی میبینه نمیتونه آنچه را که باید یاد بگیره برای رشد شخصیتی خود به خوبی یاد بگیره. این اختلال در یادگیری از یادگیری در زبان و رفتار هست تا یادگیری در روابطی که باید با دیگران برقرار کنه و یادگیری های مرتبط با مکتب و تحصیل. اختلالات روانی کودکان نهایتاً میتونه منجر بشه به آسیب های رفتاری و ناهنجاری های ارتباطی و رفتاری بسیار شدیدتر در بزرگسالی او. متاسفانه در افغانستان به دلایل مختلف از جمله ناامنی هایی که وجود دارد، چه در سطح کلانش به صورت جنگ، چه به صورت بلایای طبیعی که در افغانستان یک مقداری در اواخر خصوصا زیاد رخ داده مثل سیل و زلزله، و از همه مهمتر ناامنی هایی که در سطح خانواده ها هست، پدر و مادر هایی که به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی و مسائل عاطفی و ارتباطی که در خود خانواده ها وجود داره، خشونتی در متاسفانه فضای خانه ها وجود داره که مجموعه ای عوامل باعث میشه به اطفال فشارهای روانی متفاوت وارد بشه. خب در درجه اول به عنوان راه حل باید به تمام کسایی که با اطفال سر و کار دارند، از پدر مادرها گرفته تمام اعضای فامیل، معلمها و هر کسی که به نحوی با اطفال سر و کار دارند، آموزش داده بشن که چطور نه تنها خودشان عامل آسیب زدن به کودکان نشن، بلکه بتونن به عنوان یک سپر دفاعی و سپر امن در برابر این ضربه های روانی مراقبت کنند از اطفال. و قطعاً در کنار این قضیه کسایی که در سطح کلان تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند باید به مسائل اقتصادی و مسائل ناهنجاری اجتماعی و ناامنی که اثر خود رو روی والدین و کلیت خانواده و نهایتاً اطفال میگذاره به این مسئله باید توجه کنند و چاره اندیشی بشه. هر کسی در حدی میتونه روی کاهش آسیب‌های روانی بر کودکان تأثیر بگذاره. مهم است که این آگاهی در سطوح مختلف هم برای والدین، هم در مورد رسانه ها و هم در مورد تصمیم سازای و تصمیم گیران کلان مرتبط با جامعه افغانستان صورت بگیره. این آگاهی دهی.
نتایج آزمون کنکور تک جنسیتی سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلام شد. عطلخان رحیم زوی فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره یعنی 359.61 از لیسه حبیبیه به عنوان اول نمره عمومی کنکور شناخته شد و به طب کابل راه یافت. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در مراسم اعلام نتایج کنکور گفت که تعداد کامیابان کنکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز که همه پسر هستند در این امتحان شرکت کردند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از دانش آموزان با مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمار منتشر شده در سال 1401 هجری شمسی حدود 140 هزار تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180 هزار تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200 هزار تن در امتحان عمومی کنکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کنکور امسال در حال منتشر شده که تایی دومین سال پی هم به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نشد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان روی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حالی است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردند و چندین بار اول نمره کنکور شدند. با خانم نسرین حمیدی کارمند پیشین وزارت معارف گفتگو کردم. او برگزاری این امتحان را مصداق آپارتاید جنسیتی می داند.
در نظام تک جنسیتی و آپارتاید جنسیتی طالبانی برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه ها یعنی امتحان کنکور بدون حضور دختران تا 3 سال متواتر بدون دلیل موجه غیر قابل قبول بوده. ما اعتراض و انزجار شدید خود را در این مورد اعلام می داریم و هشدار می دهیم که این که محرومیت دختران از ادامه درس و آموزش و تحصیل عواقب غیر قابل جبران داشته و به هیچ صورت نمی توانیم طی سالهای طولانی بتانیم این زایه بزرگ را جبران بکنیم. جامعه نیاز و افراد مسلکی زن و مرد در بخش های مختلف دارد. جامعه ما نیاز به دکتر، معلم، انجینیر و کارمند زن دارد. زنان برای رفع مشکلاتشان نیاز به همجنسانشان دارند که اونا را کمک کنند، همکاری بکنند و در بخصوص در هر سایه صحی زنان آگاه و تحصیل کرده سرمایه های بزرگ برای جامعه مخصوصا جامعه سنتی افغانستان می باشد. معروف ساختن دختران از تحصیل صدمه بزرگ بر روح و روان زنان و آینده جامعه افغانستان دارد.
از خانم حمیدی پرسیدم چرا به این امتحان تک جنسیتی اعتراض آنچنانی صورت نگرفت؟
اصل دختران از پروسه امتحانات کنکور واکنش هایی را در پی داشته است، اما به دلیل اینکه گوش شنوای برای صدای دادخواهی زنای افغانستان و دختران افغانستان نیست و این صداها از هیچ آدرس و هیچ مقام ملی و بین المللی حمایت نشد، مایوسی و ناامیدی نسبی را در قبال داشت. اما باز هم زنان و دختران افغانستان برای به دست آوردن حقوق انسانی و شهروندیشان و مبارزه ادامه میتن و مسیر مبارزاتشان همواره تقویت کرده و گسترش میدن.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل قرار دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به این معدن منتهی می شود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود، اما در این مدت به خاطر ناامنی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی که در اطراف این معدن قرار دارند، کار آغاز این پروژه هم معطل شده بود. ملا عبدالغنی برادر، معاون ریاست وزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی، در افتتاح این مراسم حضور داشت.
تا یاد پروژه پا عملی کولو که چه څومره وقت ضایع شوی دی، اوس یې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت بگیرد تا استخراج معدن مس عینک به صورت عملی آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران میگویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
خدمت شما شنوه که معدن مس عینک در سال 2008 با یک کمپانی MCC چینایی آغاز شد و این قرارداد صورت گرفت. قرارداد به صورت کلی صورت گرفت، نه به سوستان، در مقابل 3 میلیارد دلار گرفته شده و در پالوش هم که در هر سال از 250 میلیون تا 300 میلیون دلار هم به دولت افغانستان بپردازند که در مجموع 8 میلیارد میشه. 8 میلیارد جمع 3 میلیارد میشه 11 میلیارد. مانا داره که و که زمان 30 سال است. در زمان در 30 سال در حقیقت MCC یعنی شرکت چینایی به دولت افغانستان جانب افغانی افغانستان خود اینا 11 میلیارد میپردازن، ولی تمامی معدن که 11.08 میلیون تن مس میتونه از او استخراج شوه در اختیار خود میگیرن و 30 کیلومتر مربع هم که در حقیقت مسحت است که باید اینا میتونن کار خود انجام بدن. از چیزی بسیار عمده برای ما این است که عمدتاً در 2008 قرارداد صورت گرفته و در 2024 همین قرارداد با عین شرایط در حقیقت تطبیق میشه که در حقیقت از لحاظ اقتصادی ما و از لحاظ قیمت ها و از لحاظ تغییر شرایط قابل قبول هم بوده نمیتونه. از این لحاظ فعلا یک تن مس و 10,139 دلار در مارکت جهانی قیمت دارد و اگر ما این یک تن از ضرب 11.08 میلیون تن که در حقیقت اونمو تمامی مس که میتونه استخراج شوه از و بدست بیایه از مس عینک ضربش کنیم میشه 112.34 میلیارد دلار. یعنی معنا داره که ارزش مس عینک شما 112.34 میلیارد دلار است، در حالی که در شما در قرارداد خود فقط شما 11 میلیارد دلار صاحب میشین، که به این حساب اگر شما 11 میلیارد از 112 میلیارد از 34 شما بیرون کننش و منفی کننش میمانه 101.34 یعنی 101 میلیارد و 101.34 میلیارد دلار شما ضرر در 30 سال متقبل میشین. از این رو من فکر میکنم که چون شرایط نو اومده و قرارداد نو شده، در زمان اول هم که قرارداد کرده بودن ما مخالف از این بودیم و در حقیقت میگفتیم که باید این شرایط نو شوه و در پالوش هم این به اساس تن ایجاد شوه یا به اساس این شوه که در 30 سال انجام نشوه، در هر 10 سال یا هر 5 سال این شرایط در قرارداد بازنگری شوه و دیده شوه. برای اینکه شما میفهمید که قیمت ها رو به افزایش است و به خصوص تقاضا به مس که افغانستان بهترین مس دنیا را داره و بزرگترین معدن دنیا در مقام دوم قرار داره و 450 میلیون تن سنگ مسی فقط 11.08 تن میلیون تن شما بیرون میکشیم که مس موجود میه. از این لحاظ ما فکر میکنم که این یک مبلغ بسیار جالب میه که ما اگر 101 میلیارد به دست بیاریم و در پالوش هم در مقابله که اونمو اینا کار انجام میتن بتن دیگه انجام. از این لحاظ ما فکر میکنم که کمی غور و بازنگری دوباره از روی قرارداد حتمی و ضروری است.
در روزهای اخیر گزارش‌های از حملات جمعی و مهاجران افغان در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران منتشر شده است. برخی از این گزارش‌ها از لتوکوب مهاجران افغان و آتش زدن خانه‌های آنها حکایت دارد.
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند. مردم منطقه مو خور شیراز قسم شده که برای تمام افغان‌ها بسیار خشمگین هستند و حتی قسم شده که برای افغان ها یک کیلو گوشت یا بانجان رومی یا چیزی حتی نان خشک نیافتند. مردم منطقه مجبور شدند که مدت 3 یا 4 روز از امور روی منطقه خود فرار کنند و مرکز شیراز برند.
در پی پخش خبر از مرگ یک شهروند ایرانی در درگیری با 3 مهاجر افغان، شماری از مهاجران در تهران از بدرفتاری‌های گسترده مردم محل با افغان‌ها در شرق پایتخت خبر دادند. هفته پیش گزارش شد که یک شهروند ایرانی در پی درگیری با 3 مهاجر افغان کشته شده است که پیشتر برای جمع‌آوری شارژ یا هزینه نگهداری و پاککاری ساختمان و آپارتمان برادر او مراجعه کرده بود. چرا بدرفتاری با تمام مهاجران؟
اما در ارتباط به حوادث اخیری که رخ داده و نابسامانی هایی که ایجاد شده و افزایش نفرت در برابر اتباع افغانستان که در ایران هستند، ببینین یکسری از عوامل و دلایل به جانب ما برمیگرده و افغانستان به عنوان یک کشور و به اتباع ما که در جمهوری اسلامی ایران ساکن هستند. ما میدونیم که هر کس در هر جامعه ای که میخواد زندگی بکنه باید سعی بکنه یک سری از آگاهی های حداقلی را نسبت به فرهنگ، رفتارهای اجتماعی مناسبات اجتماعی کشور میزبان پیدا بکنه و خود را وفق بده و شرایط و اوضاع جامعه‌ای که در زندگی میکنه. متاسفانه من نمیگم همه اتباع ما، میدانیم یک تعدادی از هموطنان ما بیش از نیم قرن میشه در ایران زندگی میکنن، کسانی 30 سال، 40 سال، 20 سال، 25 سال. بعد از سقوط با آمدن طالبان به قدرت، جمعیت هموطنان ما در ایران بیش از حد افزایش یافته و در مقیاس گذشته تقریبا دو برابر شده و در بین افرادی که تازه آمدن یک تعداد از هموطنهای متاسفانه رفتارها و کردارهای ناشایستی انجام میدن که منجر به خلق حساسیت در جامعه میزبان میشه. در مورد اینکه چرا دولت ایران نمیخواد جلو رفتارها را بگیره، رفتارهای حساسیت برانگیز، نفرت انگیز و گاهن تبعیض‌آمیز علیه اتباع افغانستان در ایران را ببینیم، خانم تجلی، کشورهای آسیایی بخصوص کشورهای پیرامون افغانستان با صورتی که ما مسئله مهاجرپذیری را در کشورهای غربی میبینیم مهاجرپذیر نیستند.
چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده. در این فاصله جو بایدن رئیس جمهور کنونی از مبارزات انتخاباتی کنار رفت. رئیس جمهور 81 ساله آمریکا گفته که منافع کشورش ایجاب میکند تا کنار بره و فرصت را برای نسل جدید بدهد. بعد از کنارگیری جو بایدن، شماری از رهبران ارشد حزب دموکرات آمریکا از نامزدی کامالا هریس، معاون رئیس جمهور جو بایدن برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری از این اسم حمایت کردند. تصمیم نهایی در مورد نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنگره ملی 4 روزه این حزب اتخاذ خواهد شد که در 19 ماه آگوست در شیکاگو برگزار می شود. اما دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواهان برای انتخابات آمریکا، با انتقاد شدید از کامالا هاریس او را دیوانه خوانده است.
If Kamala Harris gets in, she would be the most radical far-left extremist ever to occupy the White House times 10. There's never been a lunatic like this in the White House, and we've had some bad ones.
تا ببینیم نتایج انتخابات آمریکا چی میشه، برنامه این هفته را با یک خبر ورزشی در افغانستان به پایان میرسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شرق کشور به میزبانی ولایت ننگرهار با قهرمانی تیم اصیل ننگرهار، نماینده ولایت ننگرهار همراه شد. این مسابقات با شرکت تیم‌های ولایت لغمان، کنرد، نورستان و ننگرهار را اندازی شده بود.
امروز در زون شرق ما رقابت‌های بین ولایت نورستان، کنرد، ننگرهار و لغمان داشتیم که خوشبختانه با میزبانی ولایت ننگرهار بازی‌ها بسیار خوب به شکل خوب و به نحو احسنش برگزار شد. بدون شک همه می‌دانند که ولایت نورستان یکی از ولایت‌های دوردست کشور است و بر بار نخست اونا در رقابت‌های جام فوتسال در ننگرهار به میزبانی ولایت اشتراک کردند که یک دستاورد بسیار خوب برای تیم ما هست و همچنان نگفتن همانه که این رقابت‌ها میتونه که زمینه رشد و پیشرفت را برای ولایت های دوردست افغانستان مساعد بسازه. نمونه خوبش ما بازم یادآوری میکنم که تیم ولایت نورستان هست و همچنان تیم کنر که یکی از ولایت است که معمولا رشته های دیگه دو بسیار محبوب هستند. برای بار نخست اینا در یک تورنمنت چهار جانبه اشتراک کردند و از حضورشان تمامی علاقمندانی که اینجا در استادیوم و جمنازیم بودن بسیار خوش بودن، همچنان خود بازیکن‌ها بسیار به این علاوه خوب بودن که برای بار اول در این رقابت‌ها اشتراک کردن. بنان یک دستاورد بسیار خوب بر ما بود.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash
قبل ذکر است که تیم اصلی لنگرهار با این قهرمانی جواز حضور در رقابت های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد.
امسال ما میزبان فوتسال بودیم از تیم نورستان، لغمان، کنر. ما مسابقات داشتیم. این رشته فوتسال ما خیلی مفید است. ما که بازیکنان نورستان، لغمان یکی دیگر بلد شدیم، دیدیم. ما خیلی خوشحال هستیم که میزبانی امسال از فوتسال ما گرفتیم و به شما معلوم است که ما سال قبل هم قهرمان فوتسال بودیم. امسال چیزی که مربی ما به ما هدایت کرده بود امو کار انجام دادیم، بس قهرمانی خودم دفاع کردیم. کوشش میکنیم که با مسابقات آینده تمرینات کنیم، کمپ تمرین جور کنیم، اسپانسر پیدا کنیم، بیایم به کابل، از قهرمانی خود در کابل هم دفاع کنیم.